بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة دوم از این فصل، يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تملیکاً وإن كان يهجر عليه بعد ذلك، كما أنه يجوز السعي عليهم من سهم سبيل الله، بل من سهم الفقراء أيضا بناء على الأزهار، من كونه كسائر السهام أعم من المصرف من التمليك والسعي. مسئله دوم خوب روشنه، میفهمند به این که میتوان به سفیه از سهم فقرا مالی را داد و به او تملیک کرد، گرچه پس از تملیک باید حاکم شهر او را از تصرف در مال ممنوع کنه. بعد می فهمند همونطور که جائز است صرف مال بر سفیه از سهم سبیل الله یا سهم فقرا، بنابراین که قائل بشیم تملیک لازم نیست. خب این مسئله دو بخش داره. بخش اولش اینه که میفرمایند میشود، گرچه به صغیر گفتن نمیشود تملیک کرد، بلکه صرف بر صغیر و ایتام و اطفال صغیر فقرا میشود صرف کرد، اما تملیک را اشکال کردند که دیروز به عرض رسید صاحب جواهر اصرار داره که اون روایاتی که به عرض رسوندیم، 3-4 روایت صحیحه معتبره صحیحه ابی بصیر و عبدالرحمن بن حجاج و یونس بن یعقوب و معتبره ابی خدیجه بود، همه گفتند می شود زکات را بر ایتام یا اطفال صغیر صرف کرد، مانعی نیست، ولی دیدیم صاحب جواهر فرمود ناگزیر اگر از سهم فقرا باشد باید تملیک کرد، و رضا فرمودن باید به پدر اینها یا ولیشون ما تملیک کنیم، بعد ولو به واسطه اونها تملیک به صغیر کنیم، و بعد که ملک صغیر شد از مال صغیر صرف بشه برای رفع خلتی که برای اطفاله. اما دیدیم که بالاخره بزرگان فرمودند ظاهر روایت این شد که میتوان بر اطفال صغیر زکات را صرف کنیم، ولو اینکه مقیم و ولی هم داشته باشند لازم نیست که تملیک به بچه ها بشه یا به ولی بچه ها تملیک بشه، می تواند شخص مستقیما خودش برای ایتام یا اطفال صغار صرف کند، تملیک لازم نیست. خب بخصوص به مبنای مرحوم استاد به تبع کثیری که این 8 مورد هیچ کدامش تملیک لازم نیست، بلکه اون که لازم است صرف در احتیاجات و نیازهای این 8 طبقه است. حالا خواه تملیک بشود یا تملیک نشه، این بحث خودش. حالا در صفیح چی؟ آیا بنابراین که بگیم تملیک معتبر است یا لااقل تملیک به فقیر جائز است؟ آیا می شود به صفیح مال زکات را تملیک کرد؟ جواب این که نه، بله مانعی نیست، چون صفیح می شود که مال که مال بشه. قرآنم میگه لا تو سفها اموالکم، که فرمودن به معنای اموال همه. ملک صفیح هست اما حق تصرف در مال خودش نداره. بنابراین میگیم اینجا هم دادن مال به صفیح و تملیک صفیح و قبض و اقباض صفیح برای حصول ملکیت مانعی نیست، اما حق نداره که بعدن صفیح در مال به حسب نظر خودش صرف کنه. باید حاکم شهر و صاحب امر او به دست بگیره. خب این مطلب روشنه. اما مطلب دوم می‌فرمایند که می شود قطع نظر از تملیک صرف هم به صفیح کرد. یعنی ما می توانیم از سهم فقرا و همچنین از سهم ابن السبیل به سفها هم رفع نیاز کنیم، اما در رابطه با سهم فقرا روشنه. به قول غیر صاحب جواهر، صاحب جواهر گفت تملیک لازم است، اما اگر گفتیم تملیک در سهم فقرا هم لازم نیست، می توانیم ما یه عده سفها را جمع کنیم و به اینها مرتبا غذای شبانه روز و لباس های مورد نیازشون را تأمین کنیم. از سهم سبیل الله هم می شود صرف کرد، برابر این که بگوییم سبیل الله کل سبل الخیر، هر کاری که خیر است و بتوان او را قربتن الالله انجام داد جزء سبیل الله. اگر این را هم قائل شدیم معلومه که می شود به سفهاء فقیر از سهم سبیل الله هم داد. این هم روشن، بحثی درش نیست، ولی دیدیم که در سهم سبیل الله معتبر دانستن جمعی از بزرگان که امری اجتماعی باشه یا به قول مرحوم بروجردی اجتماعی دینی باشه، نه صرف در شخص خاص. شخص خاص از سهم فقرا بهش داد، نه از سهم سبیل الله. اما مسئله بعد که سومین مسئله باشه، میفهمن از سبیل متولد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن خصوصا اذا کان هو الاب. اگر یک بچه از مادر و پدری به دنیا آمده که یکی شیعه هست و یکی سنیه، آیا این بچه به عنوان بچه سنی تلقی میشه که نشود به او زکات داد، یا بچه شیعه محسوب میشه که بگیم میتوان به او زکات داد؟ بزرگان گفتن اگر پدر شیعه بود ولو مادر سنی باشه ملحقه به پدره، چون ادعوهم لآبائهم، کلن اشخاص به اعتبار پدر منتسبت به قبیله اند و به اون طایفه اند. در اسلام هم غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها که فرزندان او فرزند رسول الله بودند، ما سوا ملحق به پدرند. لذا کسی که مادرش سیده حق گرفتن خمس نداره و حق گرفتن زکات را داره، با اینکه مادرش سید باشه. اما اگر پدر سید بود میتواند از سهم سادات بگیره و نمیتواند از زکات مال غیر سادات بگیره. این شید روشنیه. بنابراین گفتن اگر پدر مؤمن باشه و شیعه، بچه ملحق به پدر است و احکام اطفال شیعیان بر او بار میشه از تملیک یا سر. اما اگر مادر شیعه بود دون الپدر، اینجا برخی گفتن ای زن ملحق است، لئن برای اینکه طفل به اشرف ابوین ملحقه و کسی که شیعه هست اشرف از سنیه، پس فرزند ولو مادر شیعه باشه به مادر ملحق است و می شود بر او زکات داد. اما دلیلی که در مقامه چیه؟ آیا براستی دلیل ما داریم برای اینکه ملحق به اشرف والدینه و یا اینکه احکام مؤمن بار میشه برای این بچه به خاطر مادرش؟ بلکه سید یا عدی میکنه، میگه حتی اگر جدش و جدش هم شیعه باشند ولو اینکه پدر سنی باشه، باز هم بعید نیست که ملحق به اونها باشند. اینها برهان و دلیلی داره یا نداره؟ عرض کنم حضور که در اینجا حالا ولو بس تفصیلا نیامده، ولی ما به عرض برسانیم. در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول این که اگر یکی از والدین مسلمان و دیگری کافر باشه، آیا بچه محکوم به اسلام است یا به کفر؟ مقام دوم در جایی است که احد الوالدین شیعه هست و دیگری سنیه. اما در مورد مقام اول که ان تسالم است بین اصحاب ما که فرزند ملحق به اشرف الابوینه، چه مادر مسلمان باشه چه پدر مسلمان باشه، بچه محکوم است به اسلام و آثار اسلام بر او بار خواهد شد و در نتیجه گفتن محکوم به طهارت هم هست و سایر آثار اسلام بر این بچه مترتبه. دلیلی که در این مقام ذکر شده عبارت است از روایتی که از اون حفص بن قیاس نقل میکنه. این روایت در باب 43 از ابواب جهاد العدو حدیث اوله. در این روایت نقل میکنه امام از امام ابی عبدالله علیه السلام ان الرجل من اهل الحرب اذا اسلم فی دار الحرب فظهر علیهم المسلمون بعد ذلك فقال اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار و هم احرار. اینجا تصریح میکنه که خب اگر برفرض یک کسی در دارالحرب بود و در مثلا کفار حتی حربی بود اما او انتخاب اسلام کرده بود، در اینجا اون بچه را یا خود او را هم نمیشود به عنوان اسیر گرفت، خودش هم مسلمان است و آزاده و ادوم اسلام لولده الصغار، بچه های صغیرش هم مسلمان محسوب میشن و هم احرار. زندن نمیشود این بچه ها را یا بزرگ ها را به عنوان عبد و کنیز گرفت. خب این روایت در مورد حکم به اسلام وارد شده، ولی باز مورد روایت مرده که مرد مسلمان شده و حکم شده است به اینکه بچه های او هم مسلمان هستند، اما اینکه اگر مادر مسلمان باشه این هم بچه ها مسلمانن، این در این روایت نیامده. از طرفی عرض کنم که اکثر اصحاب ما گفتن در باب طهارت و نکاح و میراث و غیر ذلک فرمودن ولد تابع اشرف الابوینه. اگر یکی از پدر و مادر مسلمان بودند هم محکوم به طهارت، هم نکاح با او و ازدواج او را مسلمان میتونه کنه و هم اسبر است. اگر بنا شد که بچه محکوم شد به اسلام و پدر ولو اینکه مسلمان نبود میتونه ارث ببره، و بالعکس اگر مسلمان هم بود میتونه ارث ببره، برای اینکه مسلمان از کافر ارث میبره. اینو گفتن. و در کتاب در میراث شرایع این بحث را آورده، یه جمله را در کتاب مسالک فرموده و فی الحاق اسلام احد الاجداد او الجداد بالابوین وجهان. حالا اگر جد و جده مسلمان شدن ولو پدر کافر باشه این بچه مسلمان هست یا نه، ایشون میگه از هر هما ذالک ملحق میشه سوا اون کان الواسط بین هما حیم او میتا. ایشون تا این اندازه فرمونده که حتی جد و جده مگه یکی مسلمان بودن، این بچه گلو این که پدرش کافره مادرش کافره محکوم به اسلام هست، ولی دلیلی برای این اقامه نکردهند که بر چه اساس میتوان گفت که این بچه ملحق به جد یا جده است در صورتی که والدین مسلمان نباشند. ادله ای که برای این نظریه آمده به چند چاش اشاره می کنیم. یکیش الاسلام یعلو ولا یعلا علی، این حدیث از پیامبر اکرم نشده در باب یک از ابواب موانع المیراث حدیث اول، این را مرحوم وسائل در اونجا آورده. الاسلام یعلو ولا یعلا علی، گفتم بر این اساس پس اگر پدر یا مادر یا حتی جد و جده مسلمان باشند، مقتضای علو اسلام آن است که بچه هم ملحق باشه به اون کسی که مسلمانه. فرق نمی کنن جده، البته باز این هم نگفتن، الان در عبارت شهید هم نگفت که حتی جده مادری دارم، فرق نکنه. خب حالا یک نقضی بعض ما آسین کردن گفتن خب بس اگه بنابینه هیچ بچه در دنیا کافر نیست، لیکن همینا بالاخره خانخواد به وقت میگردن یا به حضرت نوح یا به حضرت آدم سرکی الله علیه و سلام بگه، یا اگر سادات باشن خب بر میگردن به پیغمبر اکرم و امیر المومنی. این که معنا نداره که به این طور ما بیاییم بگیم که حتی واسطه ها با این که کافرن به اعتبار جد و جد الاسلام یعلو ولا یعلا علی اینطور حکم بکنیم. اونگه اصلا این جمله یعنی که الاسلام یعلو ولا یعلا علی، این معنیش که در مقام از کنم ذلت پذیری نباید مسلمان ذلت بپذیره، یا احیانا کافری بر مسلمان حکومت کنه و به عنوان ولی او قرار بگیره، همونطوری که خوب هست. بعد اگر عبدی مسلمان شد باید از تحت ید کافر او را خارجش کرد. و بالاخره شاید معنای این جمله این باشه که مقام اسلام ارجمند و بالاست، اما حالا بچه ملحق بشه به مادر مسلمان نه به پدر، یا به جده مسلمان نه به جد و پدر، این معنا از اسلام استفاده بشه یکمی دونهو خر تلقطات. دلیل دومی که اقامه شده این جنبه است که باز این هم از پیامبر اکرم نقل شده و هم از امام صادق سلام الله علیه که فرمودند به این که کل مولود یولد علی الفطره حتی یکون ابواه یحودانه و ینصرانه و یمجسانه. صاحب سؤال این را در باب 48 از ابواب جهاد العدو حدیث سوم از امام صادق نقل کرده و قوال لعالی جلد اول صفحه 35 در الفصل الرابع حدیث 18 از رسول خدا نقل کرده. خب گفتن به این که بس طبق این حدیث همه بچه ها مسلمانن مگر اینکه پدر مادرشون اینها را منحرف از راه حق میکنه. خب حالا این نفهمیم چه دلیل میشه به این که بگیم مثلا اگر مادر یا جد و جده مسلمان بودن این مسلمان محسوب میشه. و این حدیث میخواد بگه حتی بچه های کافر هم در اصل متولد بر اساس اسلام میشن و بر اساس فطرت توحیدی متولد میشن. این دلیلی نیست که بنابراین بیایم بگیم چون اگر جد یا جده یا مادر اگر مسلمان بودن این بچه ملحق به جد و مادر مسلمانه، این بین هما به اونون بعید، این دلالتی اصلا برای مطلب نداره. از کنم حضورتون که در مقام حریت بله دلیل وارد شده که اگر یکی از ابوین حر باشند ولو دیگری حر نباشد و عبد یا عمه باشه بچه محکوم به حریته. این هم باز دلیل دامده و اون روایتی است که مرحوم صدو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که در باب 30 از ابواب نکاح العبید و الاماء حدیث اول فرمود اذا کان احد والدیه حرن فالولد حرن. فرقی نمی کنه، مادرم میدونم، مادرم هم میدونم. میخوام بگیم که این فرمایش که آقایان آوردن و خواستم بگویم که پدر یا ما یا مادر یا سیدم میگه حتی جد و جده اگر مسلمان و مؤمن بودن ملحقه، آخه از کجا در آوردن که به چه دلیل ملحقه؟ خب در مورد پدر مسلمن الحاق تمامه، اما مادر ادله‌ای که در مورد حریت وارد شده اونم در والدین، یکی از والدین اگر حر بودن بچه حره. آیا حالا می شود از این تصریح کرد به این که پس بچه‌ای که مادرش مثلا مسلمانه و پدرش کافره این بچه هم مسلمان باشه؟ بالاتر از او تعدی کنیم بگیم اگر جد و جده مسلمانند ولو والدین کافرند این بچه محکوم به اسلامه؟ مسلمن این قیاس را نمی شود گرفت، مخصوصا در مذهب شیعه، و دیدیم الاسلام یعلو ولا یولا، اینها نمی توانند دلیل بر تصریح حکم از حریت به مسئله ما نحنفی قرار بگیرند. بله، صاحب جواهر گفته که عرض کنم که می شود حکم را به اسلام از حریت بالاولویه تصریح کرد. میگه خود چطور شد اگر بنا شد والده حر باشه بچه ولو پدرش عبد باشه محکوم به حریته؟ آقا حریت عظمتش بیشتره یا اسلام؟ قطعا اسلام. و اگر بنا شد که به خاطر مادر حر بچه حر باشه، پس به خاطر مادر مسلمان هم بچه محکوم به اسلامه، برای اینکه مقام اسلام اشرف از مقام حریته. اما حالا ما اینکه حرف جواهر جلد 15 صفحه 384 گفته، اما آقای حکیم میگه الاشکال فی ما ذکره ظاهر. حالا بیایم بگیم چون حریت ثابته پس اسلام هم برای این بچه ثابت میشه، چون مقام اسلام اشرف از حریته. اینا دیگه با استحسانات عامه بهتر سازگاره از این که بیایم بگیم دلیلیست در مذهب شیعه که ما تعدی و قیاس را باطل میدنیم. و بالاخره چهارمین دلیلی که تمسک شده خبر عوان ابن عثمان عن بعض اصحاب مرسل است، عن ابی عبدالله علیه السلام فی السبی اذا شب فختار النصرانیه و احد و عبریه نصرانیون او مسلمین قال لا یترک ولیکن یضرب علی الاسلام. حدیث باب دوم از ابواب حد المرتد، حدیث دوم همین باب. میگه بچه اگر پدر و مادرش نصرانی بودن یا پدر یا مادر نصرانی بودن، یکی از والدین، یا هر دو مسلمان بودن، اما بعد که بزرگ شد نصرانیت را پذیرو، فرمود که رهاش نکنن، اینقدر بزنن چه تا اینکه برگرده دو مرتبه به اسلام. خب حالا این فرضی که هر پدر و مادر هر دو کافر باشن که بلا اشکال بچه هم نصرانی باشه، این نوایی را زد، این حتما در جاییست که بچه محکوم به اسلام شده، حالا که بالغ شده انتخاب کرده نصرانیت را مرتده، لذا که مرتده باید او را بزنن تا اینکه یا توبه کنه یا اینکه بمیره. خب حالا این در جایی که والدین هر دو مسلمان میشن بحثی نیست، اما فرمود که احد و ابویه، این احد شامل میشه حتی اونجایی که مادر اگر مسلمان بوده و پدر نصرانی بوده، فرمود این هم وقتی بالغ شد و نصرانی شد مرتده. پس معلوم می شود که با وجود مادر مسلمان تنها این محکوم به اسلام. این حدیث نسبتا بد نیست، اما خب حدیث مرسله، چون که عوان ابن عثمان عن بعض اصحاب معاونا نقل کرده و نه این تصدیب که مرتض شده دیگه حضرت نه خب میدونم مسلمان بودی آخه کی را میشیدش کرد کسی که والد ببینید بچه ای که ولده بر فطرت اگر بنا شد که منتد شد این احکام برش بار میشه اگر بنا شد که این ناما بگیم پدر یا مادرش نصرانی بودن پس ولده بر فطرت نبوده این حکم بار نمیشه دیگه آقا سوال راوی دیگه کنید فسوی ازا شب فختار نصرانیه و احد و ابریه نصرانیون شبه یعنی شاک شد دیگه یعنی با بالا شد خب بالا شد چرا که بهت بزنی میشه حالا اگر یک نصرانی اول نصرانی بود بعد مسلمان شد حکمه چیه خب حالا یک بچه‌ای که اول مسلمان شده خود پدر مادرش مسلمان شده مرتد فطری رو ببینیم این ظاهرش که میخواد بگه مرتد فطری بوده دیگه درسته؟ خب در مرتد فطری این حکم ثابته اما در مرتد کسی که اول مسلمان شده و یهودی بوده یا مسیحی نصرانی بوده مسلمان شده درسته؟ بعد کافر شد و مرتبه برگشت چه حکمی داره؟ خب اگه ملی بود چگارش میکنن؟ درسته ولی نه زدن در مورد ملی همه هست یا فقط حبس کردنه؟ نه زدن نیست که بعد حبس کردنه در مرتد ملی؟ صلى الله عليه وسلم